أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث مکاسب پنج ما درباره احتکار بود و فضایی که محتکر ایجاد میکنه. به امر پنجم رسیدیم. توی امر پنجم این موضوع به صورت جدی مطرح میشه که خب حالا اگر الان یه نفری شروع کرد احتکار کردن، حاکم، اون به اصطلاح شارع، اون کسی که فرمان روا هستش، با او باید چجور برخورد بکنه و چه اتفاقی اینجا توی برخورد پیش میاد. وظیفه پس حاکم اسلامی رو اینجا میایم بیان میکنیم. ادعا این است که اجماع داریم بر این که حاکم اسلامی باید محتکر رو اجبار بر فروش بکنه، یعنی باید هر کسی که احتکار کرده مجبورش میکنن که هر جور شده هر چی داره توی انبار رو بفروش. حالا اضافه بر این اجبار بر فروش، آیا تسعیر هم باید حاکم اسلامی بکنه؟ یعنی وقتی که گندم احتکاری رو تو معرض فروش قرار داد، آیا حاکم اسلامی حق تسعیر، یعنی قیمت گذاری هم داره؟ باید قیمت برای گندم مشخص بکنه، به اینکه شما باید بفروشی، حتما به این قیمت هم باید بفروشی. شما خلاصه اشتباه کردی که نگه داشتی گندم ها رو که قیمت ها بره بالا، حالا الان میخوای بفروشی با قیمت بالا، بازار سیاه درست کردی. نه، من میام به واسطه یه تسعیر قیمت رو میشکنم، چون میدونین اگر به اصطلاح فرد احتکار کرده باشه، بازار سیاه درست شده باشه، هر زمانی که بفروشه بالاخره سود خودش رو میکنه. آیا حاکم اسلامی باید جلوی این سود رو بگیره و بیاد یه قیمت ارزون بذاره تا اون قیمت کاذبی که در بازار ایجاد شده شکسته بشه؟ یه نظر اینه که حاکم اسلامی حق قیمت گذاری نداره، فقط حق داره که مالک رو اجبار بر فروش بکنه. نظریه دوم اینه که حاکم اسلامی باید ببینه که مالک چیکار است، یه رصدش بکنه. اگر ببینه که مالک گرون فروشی داره میکنه، باید خودش تسعیر بکنه، قیمت گذاری بکنه. اما ببینه که نه، مالک آدم سربزیریه و محتکر، منظوره محتکر آدم سربزیریه و دنبال منفعت طلبی و این چیزام نیستش، دیگه ازش بگذره و سر و ته و هم بیاره و بگه هر قیمتی که دوست داشتی بفروش، فقط بفروش که جنس تو بازار کم نشه. نظری بعدم همین دیگه، اگه میبینه که مالک طماع و گرون فروشه، حاکم بیاد قیمت رو پایین بیاره، پایین تر از حد معمول بیاره. خب این رو یه مدت تطبیق بکنیم. الامر الخامس، از ظاهر، ظاهر فقها و ادله که ما داریم تو این زمینه که مستند آقایون فقهاست، عدم الخلاف کماقیل فی اجبار المحتکر. این کماقیل میخوره به اون عدم الخلاف، یعنی همونجور که گفته شده، پس معلومه که خیلی مرحوم شیخ نرفته دنبالش و خلاف رو در اقوال فقها رو در بیاره، خودش ببینه که آیا خلافی هست یا خلاف نیست. نه، کماقیل یعنی گفته شده، گفته شده که خلافی تو این مسئله نیست، یعنی اجماع هست. البته حالا واقعیتش هم اینه که میگم که بعداً مرموش شیخ کتب رو میاره، از مجموعه کلام فقها ها برمیاد که واقعاً اجماع هستش. خب عدم الخلافی اجبار المحتکر علل بی حتی علل قول بالکراهه، یعنی شکی نیست که باید محتکر رو مجبور به فروش کرد، فروش اون کالایی که در انبار ذخیره کرده، حتی بنابر قول به این که بگیم که آقا احتکار چیه؟ مکروه، نه حرام. ببینید خیلی واضحه، در جایی که احتکار حرام باشه بحث اجبار مطرح میشه، اما اونجایی که یه امری مکروه باشه آیا میتوان اون شخصی که داره عمل مکروه انجام میده رو اجبار کرد؟ یادتون هست توی جلسات قبل موضوع بررسی شد که اونجایی که جنس در بازار باشد و احتکار باعث کمیابی جنس نشود، اینجا نمیشه قول به حرمت و خلاصه فتوای به حرمت داد، بلکه میشه گفت فتوای به کراهت باید بدیم. خب بل ان المحذب الباره. خب من یه تصمیم گرفتیم که یه مدت توی جلسات به هر کتابی که مرحوم شیخ بیان میکنه ما یه اشارهی بکنیم، نویسنده اون کتاب، توضیح درباره اون کتاب، فکر میکنم لازمه. یعنی بالاخره ما در این دوره سطح بخوایم با کتب آشنا نشیم دیگه بعدن توی خارج نمیتونیم اون محقق واقعی باشیم. محذب البار فی شرح المختصر نافع، تألیف علامه جمال الدین ابوالعباس احمد ابن محمد ابن فهد اسدی هلی، معروف به ابن فهد، مال قرن نهم هست، 841 قمری. اسم دیگه این کتاب جامع و دقائق و کاشف الحقائق هستش. پس کتاب المحذب البار فی شرح المختصر النافع یه اسم دیگه هم داره به نام الدقائق، جامع و دقائق و کاشف الحقائق. این کتاب که مال ابن فهد هلیه، یکی از بهترین شروح مختصر النافعه. مختصر النافع چیه؟ مختصر النافع خلاصه شرایع الاسلامه، از با ارزشترین کتابهای محقق هلی، درست شد؟ که مثل شرایع الاسلام که کتاب بسیار عالی و در طول تاریخ شیعه مورد توجه همه فقها بوده، این کتاب خلاصه همون کتابه که خلاصه از یه دوره کامل فقه شیعی به صورت استدلالی بیان شده. حالا شرح کتاب مختصر النافع میشه چی؟ میشه المحذب البار فی شرح المختصر النافع. فی شرح المختصر النافع مرحوم ابن فهد دو تا شرح بر مختصر النافع داره، یکی شرح صغیر به نام المختصر من شرح المختصر و یکی هم شرح کبیر به نام محذب البار فی شرح المختصر نافع. این کل بیانیه که میشه راجع به کتاب محذب البار بیان کرد. پس بنابراین مرحوم ابن فهد هلی در محذب البار این موضوع رو بیان کرده که چی؟ آقای محتکر رو باید اجبار بر فروش کرد، حتی بنا بر قول این که احتکار مکروه باشه نه حرام. پس و این موضوع رو براش اجماع دارن. پس عن المحذب الباره الاجماع علی و عن تنقیح. تنقیح چیه؟ التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، مال کی؟ مال فاضل مقداد یا فاضل سیوری، ایشون هم از فقهای قرن نهم هستش. سیور یک روستایی در اطراف شهر هله، از توابع شهر هله، لذا به فاضل مقداد فاضل هلی هم گفته شده. فاضل مقداد شاگرد شهید اول و فخر المحققین هستش، پس اساتیدش اساتید بسیار بزرگ هستند. کتاب ایشون چیه؟ التنقیح الرائع لمختصر الشرایع. البته ایشون کتاب‌های دیگه هم داره. فاضل مقداد رو بیشتر با شرح باب هادی عشر میشناسن. باب هادی عشر مال علامه حلیه که شرح‌های زیادی بر این باب هادی عشر، باب هادی عشر علامه حلی نوشته شده. از میان شرح‌ها شرح فاضل مقداد بیشتر مورد توجه بوده و در حوزه‌های علمی هم همین شرح فاضل مقداد رو تدریس می‌کنند. خب پس در کتاب التنقیح الرائع لمختصر الشرایع هم ما اینجا همین اجماع رو داریم. و عن التنقیح کما فی الحدائق، یعنی هم از تم تنقیح همون جور که در کتاب حدائق اومده. البته حدائق از تنقیح در واقع نقل کرده عدم الخلاف فیه. فیه به چی میخوره؟ به اجبار محتکر، ولو اینکه احتکار محتکر جزو احتکارهای حرام نباشه، بلکه جزو احتکارهای مکروه باشه. کتاب حدائق اسمش، اسم کاملش اینه، الحدائق الناظره فی احکام الاطرت الطاهره، کتاب الحدائق الناظره در احکام اطرت و اهل بیت علیهم السلام، احکامی که اهل بیت بیان کردن. خب این کتاب به زبان عربی، نویسندش که یوسف ابن احمد بهرانی، مال قرن دوازدهم 1186، از کتاب طهارت شروع کرده با بحث ظهار پایان پیدا میکنه. روشش هم تقریبا، خب علامه بهرانی معروفه دیگه، روشش هم تقریبا روش اخباریه، یعنی احادیث رو میاره و بعدش هم مختصر بحث فقهی انجام میده. خیلی وارد مباحث اصولیشون نمیشه. اسم کاملشون یوسف ابن احمد درازی بهرانیه، معروف به همون صاحب حدائقه یا محدث بهرانی. آثار زیادی هم داره، شاگردان زیادی هم داره. حالا اون شاگردای معروفی که شما میشناسین، میرزای قمی، ملا مهدی نراقی و سید مهدی، یعنی علامه بحرالعلوم، اینا از شاگردان کی هستن؟ علامه بهرانی یا محدث بهرانی. بهرانی ریاست اخباریان شهر کربلا رو داشته، رئیس اخباریون بوده و در همون کربلا هم وفات پیدا میکنه. پایین پای قبر از ابا عبدالله الحسین ایشون دفن میشه. خب و هو یعنی اجماع، الدلیل المخرج عن قاعدت عدم الاجبار لغیر الواجبات. خب یه بحث مهمیه. ببینید جبر و اجبار از طرف حاکم فقط در محدوده واجبات معنا داره، یعنی حاکم حق نداره کسی رو در محدوده مستحبات یا مکروهات مجبور بکنه، مجبور بکنه که افراد جامعه باید مستحبات رو انجام بدن، یا مجبور بکنه که مکروهات رو باید ترک بکنن. البته حالا اینجا ما یه نظری داریم و اون نظر اینه که اونجایی که مستحبات جزء شعائر میشه و ترک این مستحب باعث ترک شعائر میشه، قطعا اینجا میتونه تو محدوده اجبار هم باشه. یعنی نظر داریم میدیم، برای فعلا بحث کتاب این نیست. مثلا روزخانی برای امام حسین علیه السلام جزو مستحبات مجالس امام حسین، اما این احیای مجالس و برگزاری مجالس جزو شعائر شیعه است و اگر افراد همه بیان ترک این مستحب رو بکنن، بر حاکم اسلامی واجب است که عده‌ای رو مجبور بکنه که اینا برن مجلس روزه بگیرن تا اون روزه امام حسین چی نشه؟ تعطیل نشه. خب حالا از این بحث میزنم پرانتز بود. در هر صورت مرحوم شیخ میفهمد که بابا جبر بر واجباته. حالا اگر احتکار حرام نباشد پس اینجور مکروه باشه، حرام نباشه، نمیشه فرد رو مجبور کرد که تو باید این احتکار رو انجام ندهی، چون که مکروهه، میخواد رو انجام بده، اشکال نمیشه مجبورش کرد بر ترک مکروه. که بعد ما میگیم که اون دل، پس حالا شما به چه دلیلی دارید میگید که واجب است بیع کالاهای محتک احتکاری و باید اون آقای محتکر رو مجبور بر بیع کرد؟ میگیم دلیل ما اجماعه، اجماع ما رو باعث میشه از اون قاعده عدم اجبال غیر واجبات خارج بشیم، و لذا یعنی وقتی که تلازم بین اجبار و به اصطلاح این موضوع هست، این تلازم رو ما داریم، تلازم بین چی؟ بین این که درسته که مکروهه ولی باید اجبار بکنیم به خاطر اجماع، ذکرنا ان ظاهر ادلت الاجبال تدل على تحریم لان الزام غیر لازم خلاف القاعده. لذا ما گفتیم که ظاهر ادله اجبار دلالت بر تحریم احتکار داره میکنه. چرا؟ چون اگر احتکار حرام نبود که ترکش واجب نبود که، و وقتی که ترکش واجب نباشه که وجهی برای اجبار نیستش که، چون اون اجماع صورت گرفته و این اجماع حتما بر اساس دلائلی هست که به دست ما نرسیده، متوجه میشیم که اون ادله ای که به دست ما نرسیده ظاهر در وجوب، ظاهر در حرمت احتکاره، وگرنه اصلا این اجماع شکل نمی گرفت. بنابراین میشه گفتش که اصلا آقا چی؟ به اصطلاح باید فتوا بدیم که کلن احتکار حرامه. خب از این موضوع بگذاریم. نعم لا یسعر علی، بله ما معتقدیم که قیمت گذاری نمی شود، یعنی حاکم اسلامی برای قیمت خاصی جبر نمی کند اجماعاً. باز اینجا دلیل ما اجماع است، کما ان سرائر، همونجور که در کتاب سرائر این اجماع بیان شده که حاکم اسلامی برای قیمت خاصی جبر نمی کند. سرائر مال کیست؟ ابن ادریس هلی، محمد ابن منصور ابن احمد ابن ادریس هلی، معروف به ابن ادریس، فقیه بسیار عظیم امامی، در اواخر قرن ششم ایشون زندگی می کرده. از طرف مادر با سه تا واسطه به شیخ طوسی میرسه، پس بنابراین از نوادگان مرحوم شیخ طوسیه. خب ایشون در اصول و فقه و لغت و اینهای تبحر جدی داشته و استفاده از دلایل عقلی میکرده، بنابراین حالتش حالت اخباری نبوده و یه مقداری هم خلاصه فتاوای شاذ و کمیاب هم داره. هیبت علمی شیخ طوسی رو هم شکونده، چون تا زمان ابن ادریس شیخ طوسی حرف اول رو فتاوایشون میزده، اما وقتی ابن ادریس اومد و اون فقاهت رو ایجاد کرد، یه مقداری اون هیبت فتاوای شیخ طوسی که خلاصه تک بوده شکسته میشه و خیلیشون آراء شیخ طوسی رو نقد کرده تو کتاب خودش. استادان ابن ادریس هلی مثل ابو مکارم ابن زهره معروفه یا ابن شهرآشوبه، ابن نما و پدر محقق هلی هم از شاگردان ابن ادریس محسوب میشن. اثر اصلی ابن ادریس همین کتاب سرائره، از سرائر الهاوی لتحریر الفتاوی. تا تو همون حالت اجتهاد نوعیشون و دقت‌های لغوی و رجالیشون تو این کتاب خیلی خوب مطرح شده و این کتاب هم مورد اعتماد بسیاری از بزرگان مثل محقق حلی، علامه حلی، شهید اول اینا بوده. و تو این کتاب معمولا نظرات شیخ طوسی، سید مرتضی و شیخ صدوق اینا مورد بررسی و تحلیل و نقد واقع شده که این کتاب سرائر شکفت. خب حالا اجماعاً پس لا یسعر علی اجماعاً کما ان سرائر، سرائر ابن ادریس حلی درست شد. و زاد وجود الاخبار المتواتره. ابن ادریس در کتاب سرائر علاوه بر اون اجماع ادعای کرده وجود اخبار متواتره رو بر عدم جواز تسعیر، اینکه حاکم حق نداره که اموال محتکر رو قیمت گذاری بکنه، اخبار متواتره تو این زمینه ادعا شده. و انل مبسوط عدم الخلاف فیه، در کتاب مبسوط شیخ طوسی ادعای اجماع شده است بر اینکه حق نداره حاکم شرع قیمت گذاری بکنه. محمد ابن حسن ابن علی ابن حسن مال قرن 4 و 5 مشهور به شیخ طوسی یا شیخ الطائفه، بزرگ شیعه، مشهورترین فقیه شیعه است. ایشون دو تا کتاب اصلی داره، التهذیب و استبصار، که این دو تا از کتاب‌های چارگانه شیعه است. تو 23 سالگی ایشون از خراسان طوس به عراق میاد، از محضر شیخ مفید سید مرتضی استفاده میکنه، خلیفه عباسی توی اون قرن 4 و 5 کرسی تدریس کلام بغداد رو به ایشون میسپاره. و وقتی که کتابخونه شاپور که توی بغداد بود و اون کتابخونه معروف در آتش سوخت و بسیاری از تراث ما از بین رفت، ایشون به نجف مهاجرت میکنه، اونجا مشغول تدریس و فعالیت علمی میشه. و همین مهاجرت ایشون مرحوم شیخ طوسی به نجف اون زیربنا و نهال حوزه علمی نجف رو شکل میده. کتاب نهایه، کتاب الخلاف، کتاب مبسوط، اینا نظریات اجتهادی مرحوم شیخ طوسی تو اونجا هستش و خیلی هم مورد توجه فقهای بعدی هست این سه کتاب، نهایه، خلاف و مبسوط. کتاب تفسیری ایشون، کتاب معروفم، کتاب تبیانه. خب و در غیر از این موضوعات یعنی فقه و تفسیر، ایشون به بحث رجالی یعنی کتاب داره، فهرست شیخ طوسی و اصول فقه هم به شدت مسلطه و اولین کتاب‌های اصولی توسط همین بزرگواران درست میشه و ایشون باعث تحول اجتهاد شیعی بوده در برابر اجتهاد اهل سنت. ایشون به اجتهاد شیعه استقلال داده. مهمترین شاگرد مرحوم شیخ طوسی هم ابوالصلاح حلبی هستش. ابوالصلاح حلبی هم زیاد توی فقه بیان میشه، از بهترین شاگردان شیخ طوسی هستش. خب کتاب که الان داشت بررسی کردیم، المبسوط فی فقه الامامیه، یه بهش میگن کتاب مبسوط. اصلا کتاب مبسوط رو شیخ طوسی در پاسخ به اهل سنت نوشته که اونا ادعا میکردن که آن فقهش یه چیز نداره، چهار تا مثلا مسئله داره. مرحوم شیخ طوسی برای اینکه بیاد اثبات بکنه که نه، فقه امامیه بسیار مبسوطه، بسیار گسترده است، یه کتاب اومد نوشت و تمام ابواب فقهی و فروعاتی که اهل سنت مطرح کردن رو ایشون اومد مبنای شیعه رو تو اونجا اومد بیان کرد و اثبات کرد که نه، شیعه یک فقه بسیار متقن و مفصل داره. خب ولیکن ان المغنعه انه یسعر علی بما یراه الحاکم. خب تا اینجا تموم شد. حالا مرحوم مفید با این قول مخالف است. و میفرماید که البته مفید قبل از شیخ طوسیه، شیخ طوسی البته حالا به یه نوعی میشه گفت معاصر هستند، چون مال قرن 4 و 5 منتها سالشون 385-460 تولد و وفاتشون. شیخ مفید 336-413، یعنی شیخ مفید بزرگتر از شیخ طوسی هستش، ولی خب هم عصرن، بخشی از زندگیشون هم با هم بوده. محمد ابن نعمان مشهور به شیخ طوسی، ابن نعمان مشهور به شیخ طوسی. این صاحب کتاب، ایشون صاحب کتاب مقنعه هستند و ایشون هستش که اصلا روش اجتهاد رو ایشون در واقع بنیان نهاد. اساتید شیخ مفید شیخ صدوق و ابن جنید اسکافی و ابن قولوی هستند. شیخ طوسی، سید مرتضی، سید رضی و نجاشی، اینها هم مشهورترین شاگردان مفید هستند. پس مفید استاد شیخ طوسیه به خاطر همین متقدم بودن بر ایشون. کتاب مقنعه در علم فقه و اوائل المقالات در علم کلام و ارشاد در شرح حال امامان، سه تا کتاب معروف شیخ مفیده. پس مقنعه تو علم فقه، اوائل المقالات در کلام و ارشاد در سیره اهل بیت، این مهمترین آثار شیخ مفیده. اما کتاب مقنعه که جامع مدرسین هم کتاب رو چاپ کرده در فقه، اینم با اول اصول اعتقادات شروع میشه، توحید و صفات حق و اینا رو بیان میکنه، وجوب اعتقاد به انبیا و رسول و اینا رو بیان میکنه، امامت و ولایت و اینا، معاد و اینا، بعدش بحث عمل به شریعت رو بیان میکنه، با وجوب نماز شروع میکنه، بعدش هم فروع فقهی و اینا مطرح میکنه که از باب طهارت در واقع شروع میشه، این در واقع به واسطه نماز بحث طهارت مطرح میکنه، با باب وکالت هم تمام میشه. خب در هر صورت مرحوم مفید در کتاب مقنعه بیان میکنه که حاکم بنابر مصلحتی که میداند، یسعر علی، یعنی کالای به اصطلاح احتکار شده رو باید تسعیر بکنه، قیمت گذاری بکنه. من جماعت من همال علامه و ولده و شهید انهو یسعر علی ان اجحف به ثمن، یعنی حاکم در صورتی که ببینه آقای محتکر داره گران فروشی میکنه، قیمت گذاری میکنه و قیمت پایین بیان میکنه. لنفی ضرر، برای اینکه مشتری ضرر نکنه. و عن المیسی و شهید ثانی انه یؤمر به نزول، یعنی آقای حاکم قیمت گذاری نمی کنه، ولی میگه که شما آقای محتکر باید قیمت پایین بفروشی. یؤمر، امر می شود. کی امر می شود؟ آقای محتکر. به نزول یعنی کم قیمت کردن، کم فروختن، یعنی با قیمت نازل فروختن. من دون تسعیر، اینجا قیمت گذاری نمی کنه آقای حاکم. جمعاً بین نهی عن تسعیر، به خاطر اون روایاتی که بیان میکنه، فلا یسعر علیه، نباید تسعیر بکنه حاکم، و بین الجبر به نفی الاضرار، و بین این که ما بالاخره لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام داریم و مشتری هم نباید ضرر بکنه و باید مجبور بکنه آقای حاکم آقای محتکر رو به این که تو حق نداری به دیگران ضرر برسونی. خب بنابراین مجبور کردن به نفی اضرار و ناس، این اقتضای اینو داره که از اون قیمت عالیش، از اون قیمت بالاش نزول بکنه. خب امر خامس هم تمام شد، ما وارد بحث خاتمه میشیم. من اهم آداب تجارت، اینجا دیگه مرحوم شیخ شروع میکنه آداب زیبای تجارت رو بیان کردن. بحث شیرینی انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.